أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وتبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. محضر مبارکی سروران معظم و حضار عالی قدر مستحضرید که سخن در آیات نورانی سوره مبارکه نساء است. آیه که تلاوت شد آیه 153 از آیات این سوره است که انشاءالله با آیات بعد به سمع مبارکتون خواهیم رسید. در مطالب پیشین خداوند سبحان سخن از جماعتی گفت که ان الذين يكفرون بالله ورسوله ورسله و يريدون ان يفرقوا بين الله ورسله. گروهی رو به عنوان کافرانی معرفی کرد که دوست می‌دارند تفریق میان خداوند و رسولان او ایجاد کنند. در مباحث گفتیم که تفرقه گاه بروندی نیست گاه دروندی نیست، یعنی جماعتی از انسان‌ها قائل به وجود خداوند سبحان خواستند باشند اما نبوت و رسالت رو نپذیرند. حال به چه انگیزه هایی؟ توضیح دادیم خدمت عزیزان که به هر حال اون تفکیک بین مقام الوهیت و بین مقام ربوبیتی که ریشه بت‌پرستی بود منبعث از این فکر بود که خداوند خالق است اما تربیتی ندارد. تربیت به دست خداوند نیست، لذا چون خدا مربی نیست رسولی هم نمیخواهد و فرستاده هم ندارد. این فکر در طول تاریخ تحولات و تطورات مختلفی داشت که همان گونه که در نوبت قبل گفتیم حتی در پاره از مکتب‌های فلسفی یکی دو عصر قبل از ما، مثلا پایان قرن 18 ابتدای قرن 19 هم جماعتی بودند که اینها قائل به همین بحث شدند، خدا را پذیرفتند اما شریعت و دیانت را مردود دانستند، قبول نکردند و گفتند که خدا فقط آفریده است و کار را به عقول انسانها واگذارده است، انسانها پیامبر نمیخواهند چون خودشون عقل دارند و با عقول خودشون زندگی را تدبیر میکنند و حاجتی به دین و دیانت ندارند. این هم نتیجه این شیعه تفرقه و جدایی بود. اما یه تفرقه دیگر تفرقه میان رسولان بود که گروهی بعض از رسولان الهی رو بپذیرند و بعض دیگر رو قبول نکنند. این رو هم در بین همون آیه گفتیم که استفاده شد و خدمت عزیزان نؤمن به نوب بعضن و نکفر به بعض رو توضیح دادم. حالا به دلیل اینکه این بحث مطرح شده است و دامن یهودیان و دامن مسیحیان رو این بحث میگیره، یهودیان میگویند موسی ناقش، نه عیسی وجود دارد نه پیغمبر اسلام. عیسویان میگویند عیسی ناقش، جز عیسی بعد از اون ما هیچ پیغمبری نداریم و قبول نمی کنیم. این تفرقه میان انبیاء الهی رو قائل میشن. یه جمله زیبایی از پیغمبر مکرم اسلام نقل شده است که رسول خدا فرمودن الانبیاء اخوان العلات امهاتهم واحده و ادیانهم متفرقه. رسولان الهی مانند فرزندانی هستند که مادران متفاوتی دارند اما امهاتهم متفرقه و ادیانهم واحده. اینها مادرانشون مختلف است اما دینشون یکیست، مرامشون و فکرشون یکیست. یعنی اون اتحاد ماهوی و اون اتحاد درونی میان جمعی انبیاء الهی از اصول است، از مسلمات کلی است که اینها یه فکر و خط دارن به مقتضیات زمان شرایعشون متفاوت و الا اصول دیانت در نظر باب ادیان یکیست. به دلیل این بحث پاری از مزاحمت هایی که اهل کتاب احیانا به دلیل دور افتادن از اون اصول اصلی که پیامبرانشون برای اینها ترسیم کردن در این آیه که امشب میخوانیم و آیاتی که ملاحظه میشود مطرح میکنه خداوند. بدید جلی رو از یهودیان و مسیحیان دارد. فرمود یسالو که اهل کتاب تنزل علیهم کتابا من السما، سوال میکنن دست تو، یسالو که اون دوام پرسش رو میرساند، سوال میکنن پیش تو میآیند، به نزد تو میآیند و از تو طلب میکنن و سوال میکنن. اهل کتاب و مستحضری اهل کتاب یعنی عموما در قرآن اهل کتاب یهودیان و مسیحیان، مگر اینکه یکی از این دو گروه به دلیل خاص مد نظر باشد و اونگاه اونو اهل کتاب بگه خداوند، و هر جا در قرآن اهل کتاب بیاید یعنی هر دو، هم مسیحی هم یهودی. فرمود اینها میآیند و از تو پیغمبر این سوال رو میکنند که انتون از زلاله این کتاب من از سمان، چه ما این قرآن تو رو به عنوان کتاب آسمانی نمیپذیریم، ما میخواهیم که یک کتاب مستقلی برای ما نازل شود از آسمان، اونگاه به اون ایمان بیاوریم و صدق مدعای نبوت تو باشد. اون چه در این جهت مطرح است و خواسته این که یهودیان مطرح میکنند دو احتمال در اون وجود داشت. یک این که یک توهمی برای جماعت یهود بود، اونها معتقد بودند که کتاب آسمانی یهودیان یعنی تورات نزول دفعی دارد، یعنی تمام تورات یک جا بر موسی نازل شده است، اما قرآن به این کتابی که پیغمبر برای مردم آورده است که کتاب شما مسلمانان خیر، این به تدریج نازل میشه. پیغمبر شما در این صحنه چنین میگوید، در اون صحنه چنان میگوید، به این آیات در طی مرور زمان نازل شده است. لذا ما یهودی ها میبینیم بین این وحی آسمانی و وحی‌هایی که بر انبیاء ما شده است تغایر و تفاوت است، لذا نمیپذیریم، چون وحی یک سیاق دارد. این چیزی که بارها در قرآن مطرح میشه از زبان جامعه یهود که قال الذین کفروا لولا نزل هذا القرآن جملة واحده، اینها میگن چرا این قرآن یک جمله واحده نمیآید مانند تورات، این اعتراض رو دارد. در اصل کبران این اعتراض هم بحث است، در سورا یا هم بحث بود، یعنی اصل این مطلب ادعاست تورات هم یک جا نازل نشد، اون بخشی از تورات که مربوط به اون اصول شریعت موسی بود یک جا نازل شد، اونی که شما امروز از اون تعبیر به ده فرمان میکنید، همانی که و قضینا در قرآن گاه در بعض جا مطرح شده است که ما چنین حتمی کردیم بر موسی در سوره مبارکه بنی اسرائیل، اون آیات 18 هم به بعد هم یه اصول اون ده فرمان کاملا محکم و استوار مطرح می شود که مشترک بین اسلام و مشترک بین یهودیت هم می باشد. بنابراین در اصل این ادعای یهودیان صادق نبودند اونها که این مطلب رو مطرح می کردند و گذاشته از اون آنچه مهم است در به اصطلاح وحی آسمانی ماده و محتوای آن است، ولی شیوه نزول اون که دلیل بر وحی بودن یا نبودن اون نیست. شما اگر این کتاب را به عنوان وحی آسمانی می‌خواهید بررسی کنید، محتوا و مفاد و دستورات اون رو بررسی می‌کنید، نه شیوه جلد و چاپ و رنگ و آمدن و نیامدن اون رو، اینها که اصول نیست که بر اساس این بخواهید بحث کنید یا قبول کنید. اگر نقضی بر مطالب قرآن دارید بسم الله، و الا به این مطلبی که شما میگید ایرادی وارد نمیشه بر اصالت کلام، چون این بحث مطرح است. لذا خداوند سریعا مطرح میکنه این سوال یا خواسته‌ای که یهودیان و بعد از اهل کتاب میگفتن، این برخواستگاه منطقی نداشت، این به دلیل حق گرایی اینها نبود، اینها یه خواسته معقولی رو مطرح نمیکردن، این چیزی بود پیغمبر ما، این چیزی بود که خیلی بدتر از این و از موسی سوال میکردن برای آزار و ایزان، بدان اینها میخوان تو رو بیازارن که چنین سخن میگویند. یعنی مسیر بحث رو دارد خداوند منتقل میکند به اینکه این شیوه طرح مطالب انحرافی است، اینها اصولی نیست و اینها بیشتر جنبه آزار پیغمبر و مسلمانان رو داشته است که حال توضیح ارز میکنه. پس بنابراین مطلب اینه که جمعی از اهل کتاب به پیغمبر میگویند این کتاب شما به درد نمیخورد، یه وحی مجددی بیاورید که تمام اون یک جا نازل شد. این خواسته رو مشرکین داشتند از پیغمبر. 93 سوره مبارکه اسراء آیه 93 اونجا میگویند که تنزل علینا کتابا نقرأه، اگر شما میخواهید وحی ارائه کنید، ما نمیخواهیم در سینه تو باشد و از زبان تو جاری شود. به پیغمبر میگن ما میخواهیم یک کتابی از آسمان همونطور نازل بشه که ما خطش رو بخوانیم و بدانیم این کتاب انتشاراتش ناشرش خداوند است، خداوندی رو چاپ کرده باشد و نوشته الهی باشد، قلم الهی باشد، ما اون رو بخوانیم به عنوان وحی. اینو مشترکان گفتن به پیغمبر. خب اونجا هم خداوند پاسخ اینها رو داد، به پیغمبر فرمود که شما همین فرض کردم خدمت عزیزان الان مطلب رو بگیرید، اگر مطلب من قابل عرضه شدن به عنوان وحی آسمانی نیست مخدوشش کنید، بگید اینجا ایراد دارد اونجا ایراد دارد، به الا شیوه تلقی اون بین خدا و رسول است، به شما هیچ ربطی ندارد. خداوند به هر شیوهی که بخواهد وحی خودش رو بر پیغمبر نازل میکنه، به پیغمبر با مردمان در میان میگذارد. دیگه این شیوه ها مال شما نیست، این ها مال خداست و رسول. شما مطلب رو بگیرید و موضوع رو بررسی کنید، اگر نقلی دارید به میدان بیایید. به الا ما تحدی میکنیم، یعنی چی؟ یعنی به مبارزه میکنیم. اگر دارید نمونه این چون کار ما کنار مینشینیم و اگر نه تسلیم شدید. برای اینکه دست اینها باز بشه و مشخص بشه اینها حقگرا نبودن که چنین مطالبی رو این یهودیان با پیغمبر در میان میگذاردن، خداوند یه پرده‌ای برمی‌دارد و یه شمه از عمل کرد سوء اهل کتاب ها یهودیان یا مسیحیان که اینها نه در خط موسی بودن نه در خط عیسی. یعنی میخواییم بگیم از بنی اسرائیل خداوند در اینجا بیشتر میگوید. فرمود فقط سألو موسا اکبر من ذلک، شما نگران شدید از شما چنین خواسته ای رو داشتن، اما بدانید بسیار خواسته ای بزرگتر در شناعت و بزرگتر در ناپسندی اینها از موسا داشتن. یه خواسته ای مطرح کردن که خیلی سنگین بود. این خواست کدام است؟ اینها به موسا گفتن فقالو ارنا الله جهرتن، آقای موسا اگر تو رسول خدا هستی ما میخواهیم خدایی را به ما نشان بدهی، اون هم جهرتن، یعنی کاملا عیان و آشکار. ما میخواهیم خدا را ببینیم، اونگاه مثلا شاید از خدا هم بپرسیم که موسا رسول توست، اونگاه بگویند ولی به تو هم اتحاد میاریم. در دل این مطلب این هم وجود داشت. در سوره مبارکه اعراف آیات حدود 150 به بعد این مطلب مشخص است. اینها میخواهند خواستش اینه که خدا را به ما نشان بده. خب این هم در سوره مبارکه بقره همینطور که عرض کردم در اعراف این بحث مطرح میشه که این خواسته رو یهودیان از موسی مطرح کردن. خواستش اینجا دیگه فقط کد داره میده خداوند. فرمود فاحذت هم الصاعقه بظلم، اینها به سبب این ظلمی که به خداوند روا داشتن و این مطلبی که گفتن مستوجب عقوبت و قهر و صاعقه الهی شدند. اینها یه گروهی هم از بنی اسرائیل اومدن پیش موسی، میگن ما ایمان نمی آوریم مگر خدا رو ببینیم. موسی گفت نمی توانید خدا رو ببینید، خداوند به اصطلاح در چشم شما وارد نمی شود. خداوند ماده نیست، شیئی مرئی است، چیزی مرئی است که طول داره، عرض داره، عمق داره و خداوند سبحان طول، عرض و عمق نداره. حضرت باری تعالی مکان آفرین و زمان آفرین است و نمیشه که خودش در مکان و زمان باشد، او خارج از زمان و مکان است. گفتن نه نمیشه برد. خب اونجا شرحش داد خداوند که به موسی امر شد حال که چنین است بگو بیاید، ما اینها را میپذیریم. 7000 نفر اونگاه از میان 7000 نفر خودشون، 700 نفر اونگاه از 700 نفر 70 نفر رو برگزیدند و اختار موسی قومه 70 رجلا لمیقات ربه، 70 مرد برگزیده شدند که به میقات بیایند. اینها با موسی اومدن تو و خداوند سبحان اجازه داد که موسی بگوید رب ارنی، خدایا خودت رو نشان بده که اینها ببینند و باور کنند اون چه من میگویم به هر حال خواسته من حق است و رسالت است و چنین است. قرآن بازگو میکنه در اونجا وقتی که این خواسته مطرح شد خداوند یه تجلی کرد، یه برقش شد. اونگاه اینها وقتی اصرار را دیدن، انکار، اصرار در تورات دارد، در تورات امروز دارد آتشی فرود آمد، تعبیر نار دارد. در اینجا قرآن میگه فاخذت هم صاعقه بظلمهم، خداوند صاعقه ای بر این بنی اسرائیل نازل کرد. تمام اینها جان دادند، از میان رفتند و به دعا و خواسته موسی مجدد خداوند سبحان اینها رو برگرداند جان داد به اینها، هم در متون یهودیست این بحث، هم در متون اسلامی داریم این رو، و اینها مجدد آمدند و باز هم تأثیر در وجود اینها نکرد، باز هم در اینها تأثیر نکرد. فأخذت هم الصاعقة بظلمهم، منتها قرآن تعبیر می کند به ظلمهم، این که اینها خواستشون رو در این خلاصه کردن که خدا رو به چشم ببینن، ظلم به خداوند متعال بود، یعنی خدا را خالق وجود رو خواستن در دل مادی، در دل وجود مادی پیدا کنن و این خدا را از تمام صفاتش سلخ کردن و برون کشیدن و لباس ماده بر ذات رو به فعلا پوشاندن است که تصور ندارد. بذار از این تعبیر به ظلم میشین، یه ظلم اعتقادی است. پس چون رسول الله اینها یک چنین خواسته ای رو داشتن، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، مشکل دیگه این که اینهایی که از تو دارن این سوال رو میکنن برای موسی ایجاد کردن و برای خودشون ایجاد کردن این بود که اینها ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، بعد از این که حجت و بینات الهی برای اینها اومد و موسی آیات الهی رو براشون عرضه کرد، نه آیه و نه معجزه برای جماعت بنی اسرائیل مطرح شده است و بازگو شده است، اما در این حال اینها به مجرد این که موسی به میقات خداوند می‌رود برای اون که تلقی اون فرامین ناپیدایی بکنند، اینها چه کردند؟ و تخذوا العجل، اینها به سوی گوساله و گوساله پرستی بود رو آوردند و سامری در بین اینها اون مزور مدلس پیدا شد و مجموع طلا و قلیجانی که در نزد بنی اسرائیل مانده بود از بسیان تمام اینها را آب کرد، سائق بود، زرگر بود سامری، این هنر رو بلد بود و این رو یک تندیسی ریخت، قالب درود توهی ریخت و از اون گوساله ای ساخت و زرین به شکل گان آپیس، همون گانی که مورد قداست بود و میپرستیدن اون رو مصریان در همون شکل و شمایی رو درست کرد، مقابل باد مینه ها اجلن جسلن لهو خوار، قرآن بود صدای خوار و جوار از این بیرون میامد، باد میپیچید، گفت هازا اله هم به اله موسی، این همون خدا نیست که برحال خدای شما موسی هم همین خدا رو میخواست معرفی کنه، دقیقا اشتباه کرد موسی و به مرادش همین بود. خب جماعت بسیار زیان فعزل لهم السامری، سامری اینها رو کشید به سوی خود، اما اینها کسانی بودند که آیات رو دیده بودند، اینها کسانی بودند که حجت رو دیده بودند، اینها دست موسی رو دیده بودند، ید بیضا دیده بودند، اینها وزر بعثا کلبه شکافتن میل رو دیده بودند، اینها تمام این مسائل رؤیت کرده بودند، اینها بگوییم در بدر بودند، در خندق بودند، در حنین بودند، در قدیر بودند، میشه اینها رو گفت دیگه برحال بله؟ اینا فهلهای این چهلی دیده بودند، اما قرآن میگوید که اینا سمت تخذوا العجل رفتند و بار گوساله و گوساله پرستی رو به هر حال شروع کردند اینها این بنی اسرائیل. فعفو را عن ذلک، این اشتباه نیست که مرتکب شدن، خداوند برای اینها جریمه تعیین کرد. جریمه چه بود؟ جریمه آن بود که حکم ارتداد اینها صادر شد. در سوره مبارکه بقره مفصل هست و تعزیزان من اینها رو در اون سالهایی که به هر حال بقره رو میگفتیم ابتدای بقره اون 7-8 سال قبل اینها رو کاملا مفصل بحث کردیم، ما جز اینها رو عمیق گفتیم که چه بود این قضاها و فقط خلو انفسکم، دستور به اصطلاح اون کشتار درونی در میان بنی اسرائیل پیش اومد، عده‌ای از اینها خونشون ریخت، عده‌ای کشته شدن تا ارتداد اینها حکمش مورد قبول شد و خداوند عفو کرد اینها، فرمود فعفونا، بعد اونگاه ما اینها را عفو کردیم بعد از این ماجرا، بعد از اینکه توبه کردند و اون عقوبت سنگین رو پس دادند. و آتینا موسا سلطان مبینا، و به موسا سلطان مبین دادیم، مسلطش کردیم، مهار کرد توته رو و فتنه رو، فتنه ای که هارون نتونست مهار کند و متاسفانه هارون هم تحت شعاع قرار گرفت و مظلوم ماند و سخنی از او و کاری از او بر نمی اومد. ما قدرت دادیم موسی مهار کرد این فتنه رو خوابانی و مجدد بنی اسرائیل رو هدایت کرد. و رفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، یک میگم من سری میگم اینها رو برای اگر بخوایم تفسیر بیشتر در مورد اینها بدیم باید باز برگردیم و خیلی مطالبی رو که خب شاید گفته شده از خدمت عزیزان بازگو کنیم، ولی من به اجمال برگزار میکنم. و رفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، در پاره از شرایط به گونه شد که خداوند سبحان برای ارعاب یهودیان یا بنی اسرائیل صخره ای رو معلق کرد بر سر اینها، صخره ای از کوه طور رو بر سر اینها معلق کرد که در خود تورات هم مطرح شده، یعنی در تورات امروز هم این ماجرا مطرح شده است و بازگو شده است. و ما بلند کردیم طور را بر سر شما به سبب اون میثاقی داشتید که زیر پا گذاردید و شکستید، خداوند طور رو بر سر شما بلند کرد تا گفتید آمنا، پذیرفتیم و برگشتید به میثاقتون. و قلنا و قلنا لهم و گفتیم به ایشان و قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا. خب اینها بعد از اینکه باز بر سر میثاق آمدن متاسفانه مبتلا شدن به سرگردانی ذاتی عجیب واقعا. یعنی این قوم بنی اسرائیل یک قصه بسیار عجیبی دارد. این که خداوند در قرآن خیلی به ماجرای بنی اسرائیل پرداخته است و حکایت اینها رو بسیار گفته است، من ندیدم واقعا محققی بیاد مثلا مجموعه آیات قرآن در مورد بنی اسرائیل رو اینها رو مستقلن یه تحقیق جامع و به تعبیر ما بنی اسرائیل شناسی بکنن. این رو کار بفاید در میاد درش و خیلی صحنه های تاریخ رو میشه خواند و میتوان پیشبینی کرد. حتی از مثالی که خداوند به ظرافت نسبت به این قوم مطرح میکنه، خب اینها مبتلا شدن در تیر در اون بیابان و در اون وضعیت اونچنانی، این سوی صحرای سینا میروند میبینند در شمالند، در میگردند در جنوب باز میبینند در شمالند، نمیفهمند جاد نمیدانند. 40 سال به نقل خود بنی اسرائیل سرگردانان بنی اسرائیل، آوارگان بنی اسرائیل این سو اون سو میروند و گمشدگان پریشان حالی هستند. تا اونجه خداوند مقصد و مقصود رو باز به اینها نشان داد در رسیدن به سرزمین مقدس. این قسمت رو میگن و گفتیم به اینها ادخلوا الباب، وارد شد باب. اصلا خود عنوان باب بابا عالی گاهی این اصطلاح بوده دیرها هم در میان مسلمان ها مطرح میشده است. به یه مکان مقدس، به یه مکان شریف گاه باب میگفتند اصلا، باب ارزن بابا عالی گاهی استعمال میشده است. به اینها گفتیم که وارد شدید بابا، یعنی سرزمین مقدس را سجد کرد، با سجود و تواضع برای خداوند سبحان وارد باب شید، وارد سرزمین مقدس شد. خب اینها بهانه گرفتند گفتند که امالقه درون سرزمین مقدس هستند و ما میترسیم، ما نمیتونیم با اینها درگیر، اینها قوم خشنی هستند، خدای ما نمیتوانیم وارد بشیم. اگر بشود که موسی کار را آماده کنند، به موسی گفتند که آقای موسی ما قوم شرف بدیم که اینجا از جامون تکان نخوریم، همینجا می نشینیم، اذهب انت و ربک، تو و خدا دارید با اینها بجنگید، وقتی پیروز شدید اونگاه ما به احترام شما پا به سرزمین مقدس نگذارید. این خواسته رو اینها مطرح کردند. قرآن فرمود که ما به اینها گفتیم و اینها همونجا هم خطا کردند و تمرد کردند. اینم اضافه کنید به پرونده بنی اسرائیل. البته بعض از مفسرین دوست می‌دارن یه بحث کلی رو هم از این جمله استفاده کنن، این که به اینها گفتیم ادخلوا الباب سجدا، میگن ممکنه این منظور به همون سرزمین مقدس است، اما از عنوان اینم بعد نیست این جمله استفاده بشه که گفتیم هر کاری را از درب خود و در چارچوب خود وارد شوید، مطیع باشید برای هر کاری در منوال خودش، یعنی هر کاری را از مسیر خودش در اون ابعادی که بهتون میگن و در اون مسیری که خدا میگوید قرار بدهید و انجام بدید، من جمله همون ورود به سرزمین مقدس رو ممکن این استفاده هم باشه. خب اینها وارد سرزمین مقدس شدن، داره خداوند مرور میکنه گویا به پرونده بنی اسرائیل. و قلنا لهم لا و قلنا لهم لا تعدوا فی السبت، به اینها گفتیم تعدی نکنید در شنبه در سبت. امیدانید سبت یکی از قوانینی بود که وضع شد در میان بنی اسرائیل، به این معنا که اصلا کلمه سبت رو توضیح دادم زمان ما، کلمه سبته، این با سینه سبت نیست به اصطلاح، سبته به معنای قطع است، به معنای دست کشیدن از یه چیزی، اینجا سبت. به خواب خداوند سبحان سبات میگوید، ما خواب رو برای شما انسان ها سبات، چون شما در خواب، اگر خواب نمی بود انسان ها دست از کاراشون نمی کشیدن، این خواب غالب میشه، خستگی میاد، انسان ها دست میکشن میخوابن و اصلا با خواب یه حالت شما آرامشی به بدنتون میدید. وقتی انسان میخوابد 30% متابولیک بدن تنزل پیدا میکنه، کاهش پیدا میکنه و تخفیف میشه، یعنی بدن مثل ماشینی که عرض به خدمتتون داره گاز میکنه، چه میکنید میستید، حالا چه میکنه؟ درجا شروع میکنه کار کردن ماشین. یه حالت اینچینی و به اصطلاح تخفیفی بدن داده میشه. خواب رو سبت میگن به این دلیل. قانون سبت در میان بنی اسرائیل این بود که بر اساس اون تفکری که تمام ادیان الهی نیاز به یک روز تعطیل برای بشر میبینن، یعنی میگن در هفته انسان ها نباید 7 روز کار کنن. قانون ادیان الهی که 6 روز کار، 1 روز بیکاری، یعنی 6 روز پرداختن به دنیا، 1 روز نپرداختن به دنیا. این قانون ادیان است. این قانون است که اینو منطبق میکنن بر 6 دوره خلقت. خب یهودی ها معتقد بودن که روزی که به عنوان روز دست کشیدن از کار وجود دارد، روزی است که خدا دست از کار کشیده است. خداوند از یک شنبه خلقت را شروع کرده است، جمله خلقت الهی به پایان رسیده است و شنبه روزی است که خداوند بیکار استراحت کرده است. نعوذ بالله، این تعبیر از زبان خود یهودی ها میاد، اعتقاد ما نیست. خداوند شنبه رو به عنوان روز استراحت به دست از کار کشیدن تعطیل، پس تعطیلی ما تعطیلی خداست. این روز شنبه، این عید شباط، عید شباط یهودیان بود که شباط یا شب همان سبت است، به اصطلاح همون تعطیلی شنبه است که الان میبینید در کشور رژیم اشغالگر قاصب فلسطین، کشور اسرائیل، الان تعطیل رسمی اون شنبه است. بس کشورهای مسیحی نیست که یک شنبه تعطیل اون باشه مثل اروپایی. بر اساس اون قانون الزامی شد، وقتی اینها این شیوه خودشون گفتن شنبه، الزامی شد بر یهودی ها نباید در شنبه بگیری بچ کار کنید. ببینید حالا استفاده کنید، پاری از اعمال در جمعه مکروه هست در اسلام، پاری از اعمال دنیایی در جمعه مکروه. فرض کنید مثلا مسافرت قبل از ظهر جمعه مسلم کراهت دارد در اسلام و شاید از مسلمات باشه اثبات کراهتش. یا مثلا یه زمانی خدمت دوستان عرض می‌کردم اون ساعتی که مؤذن ظهر جمعه میگه الله اکبر الله اکبر، در اون ساعتی که اذان ظهر جمعه گفته می‌شود، هر معامله‌ای که در حال انعقاد است معصیت دارد. نه اینکه معامله باطل باشه، معامله صحیحه، به دبستان میشه، اما صحت ولیکن اساس این اون گناهه. یعنی خداوند در اون هیچ روز نیست، در 6 روز هفته شما در وقت اذان ظهر معامله میکنید، دوست نمیدارید نماز بخونید، واجب نکرد به خدا نماز اول وقت رو، بله اون که صد ها خیر در اون قرار داده است، اما نمیخواید بخونید، هیچ بحثی هم نیست بر شما، معاملتون انجام میدید. اما ظهر جمعه وقتی این کارو نمیکنید و معامله مادی انجام میدید، این معصیت عصیان است. اما در این حال معامله صحیح از جهت حقوقی صحیح است، اما از جهت عبادی و اخلاقی ناصحیح است. پس در خود اسلام ما یه چیزایی داریم، یعنی در اسلام هم جمعه به هر حال یه نکاتی است که وقتی دیده میشه بررسی میکنیم، میبینیم خیلی روی خوش نشان نمیدن که جمعه انسان فعالیت مادی و اقتصادی و دنیایی داشته باشه. دیگه اونو مجبور بودن و اون بحثا نگید، مثلا بعضیا مشکل دارن چه دار، اونا بحث دیگه میشه. ما داریم اون به اصطلاح نرم طبیعی و هنجار معمول شریعت رو حفظ میکنیم. اما در مورد مسیحی یهودیان این حرمت قطعی شد، کراهت نشد. یعنی مسیحی ها حق یهودی ها حق تجارت بده به دبستان و فعالیت اقتصادی در روز شنبه نداشتند به حکم قطعی حرام. رضا اینها نباید این کار رو میکردن، شنبه رو باید از کار میکرد. الان هم همینطور است، الان هم این حکم است در میان یهودیان. و خداوند اینها رو امتحان کرد در زمان موسی، این حکم قطعی آمد، این آمد اینها نیرنگ زدن، ماجرا شد از جای خودش خاندید. بعضی از اینها مثلا شغلشون ماهیگیری بود که ماجرای اونها رو اصحاب الصف به اینها قرآن گفت. در 200 خورده‌ای بقره داریم، در اعراف هم داریم که اینها اومدن نیرنگ زدن، گفتن که چشم ما روز شنبه کار نمی کنیم. اونگاه اینها به اصطلاح آبهایی درست کرده بودن، ماهی ها می اومدن وارد می شدن، مثلا در جمعه در روز شنبه می اومدن وارد می شدن این آبراه ها، بعد می اومدن اینها می بستن مسیر آبراه رو، می بستن این طرف اون طرف رو، ماهی ها می موندن می رفتن صبح یک شنبه می اومدن زود اینا رو برن می رفتن می رسن در به مصرف و بازار بسرفت. بعد بهشون گفتن که شما متوقع کاری نکردید روز شنبه، ما شنبه رو تعطیل کردید، ما فقط اومدیم دو تا کانال رو بستید، ما که کار دیگه نکردید. به اینها هشدار داده شد، اختار شد، به لجاجت به اینها ادامه داد. اینها همونا هم در تاریخ بنی اسرائیل که مسخ شدن خطاب به فکول و فردتن خاصه بوزی نگاه مسخ ظاهریست یا مسخ فکری و روحی اینها رو من در جای خودش مسخ کردن وارد آن نمیشه موضوع برابن دارد به از زبان پیغمبر وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی پرونده جرائم بنی اسرائیل و یهودیان رو دارد یکی یکی برمزن و قول داده هم لا تردو فسر گفتیم تجاوز از قانون شنبه نکنیم کردن و احزم سبه ما نقضهم میساقهم و کفرهم با آیات الله و قتل همه انبیاء به غیر هم عجیب اصلا خیلی سنگینه پرونده خیلی سنگینه سبه ما نقضهم میساقهم اینها به سبب اینه که نه هر میثاقی که خداوند به اینها بس نقض میکردن پای مواسیق الهی نمیستادن و کفرهم با آیات الله و به آیات الهی مؤمن نبودن کفران و کفر با آیات داشتن و قتلهم الانبیاء به غیر حق تعداد پیامبرانی که در بنی اسرائیل کشته شده اند خیلی نوشته تاریخ من جمله یحیی و زکریا این دو پیغمبر به دست پادشاهان بنی اسرائیل کشته شدن گاهی عرض خدمتون مطامع جنسی مطرح بود گاهی مطامع عرض خدمتون سیاسی مطرح بود یه بازی های اونچنی یکی در مورد زکیرا یکی در مورد یحیی هر دو پدر و پسر پشت سر هم یکی رو عره کردند از میان دامن شار از میان بریدن سر عیسی رو جدا کردن برای پدر فرستادن و عرض خدمتون اینا چیزهایی که در متون خود یهودی همین امروز هم موجود است که اینها الان در متون خودشون هست فرمود به قتل همه انبیا و کشتار پیامبران به غیر حق این قید به غیر حق دیگه قید به اصطلاح ما قید توضیحی است نه اعتراضی چون مشخص انبیا که ساعتشون پاک است اینا که هیچگاه مستوجب مجازاتی کیفری قصاصی نمیشن پس کشتن انبیا مسلم به غیر حق است اینا مسلم به غیر حق است خب و قولهم قلوبنا قلفم بل طبع الله علیها بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا قرآن میگه چون اینا پیمان شکنی کردن چون کفر با آیات الهی ورزیدن چون پیغمبر کش شدن و گفتند که قلوبنا قلف اینجا رو باید قدی بحث میکنم بکنم اگر یه آستر بحث میکنیم اینجا قلوبنا قلفون قلفون کلمه قلف با غین نه با قاف این به اصطلاح مفردش جمعش میشه اقلاف اقلاف و قلف به معنای پوشش و حجاب است به معنای پوشش و قشاع و قطاع پوشش و حجاب است و به سبب این که اینها اینطور این جواب تمام اینها بد میاد و به سبب این که اینها گفتن قلوبنا غلفون ما چیم دیدیم به پیامبران خودشون گفتن به تو هم میگوین پیغمبر که ما دلهامون تو پوششه روی دلهای ما را چه گرفته است؟ حجاب گرفته است موسی هر چی بگی به خورد ما نمیره پیغمبر به تو میگن پیغمبر هر چی بگی به خورد ما نمیره مشکل از ما نیست مشکل از دلهای ماست ما جوری هستیم که شقاوت در وجود ما غالبه از ما حرف حساب به کتمون نخواهد چه حرف نشایستی دارن میزنن اینها اینها دارن چه ادعای دروغی میکنن نه این نیست قرآن دارد میگه که اینی که گفتن و به سبب اینی که گفتن دلهای ما غلف است این شکلی نیست بل طبعه الله علیها بکفرهم چون پیغمبر کشی کردن میثاق شکستن و این حرف باطل رو گفتن فلا یؤمنون الا قلیلا لذا اینها نمیتوانند دم خور و دم ساز با ایمان باشند دو نکته رو میخوام عرض کنم خداوند سبحان عدم ایمان و سرنوشت سوء اینها رو نتیجه این مجموعه و پرونده شوم گذشته شون میدانند بعد در بین اینها گفتن که ما دلهامون تو حجاب است یعنی دست ما نیست ما چیزی نمیفهمیم ما نمیتونیم مطلبی رو قبول کنیم چون بعضمون خراب است برید دنبال کسایی که خوبن ما بدزاد ما اصلا چشم به اصطلاح گوش دل نداریم نمیتونیم چیزی رو بشنویم یعنی میخوان در عین این به اصطلاح مطالبی که دارن میگفتن خداوند زبان اینها دارد اون حالت غرور و کبر خاصشون به اون حالتی که مثلا دیگه خودشون رو به اصطلاح یه موجودات اینچنینی میدانن دارد این رو مطرح میکنه به پاسخ این مطلب رو خدا میده نه 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 دلهای اینها در غلف نبود ذاتن، هیچ دلی ذاتن شقاوت قالب ندارد. خداوند هیچ کسی رو نیافریده، به دنیا نیاورده که تمام وجود شقاوت باشد. تمام انسانها فعلهمها فجورها و تقواها، انسان های معجوری هم مرکب از این دو. به اینا دارن دروغ میگن. میدونی چرا دلهای اینها در غلفه؟ ولو اینها گفتن که ما چون دلمون پوشش دارد نمیفهمیم، آن بگذارید ما حقیقت رو بگیم. بله واقعا پوشش دارد، اما نه پوشش ذاتی، پوشش اقتصادی. یعنی اینها یه کارهایی کردن که واقعا دلهای اینها پوشیده شده است. بل تبعه الله علیها بکفرهم، خدا قلبهای اینها رو تبع کرده است. خیلی این بحث مثل مهم نیست در قرآن عزیزان، از جهت دلشناسی و جانشناسی و روحشناسی یکی از بحث‌های لطیف قرآن است. چند تا عبارت داریم که اینها رو بنده می‌پندارم که سلسله مراتب است. یک، اکنه و کنان. این عرض خدمتتون، سوارکارهایی که برای شکار می‌رفتن در گذشته یه تیردانی داشتن که پشت از این شد این تیردان رو قرار میدادن، بعد تیرها رو داخل این میگذاشتن، یک شکل بر میداشتن استفاده میکردن. به اون کنان میگفتن، اون کیسه ای که به اصطلاح تیر درون بود. کنان، رین، رین به معنای زنگ، به معنای مثلا چیزی مثل زنگ آهن. بگیر که مثلا فرض فرمایید اون قبار شدیدی که روی شی رو میگیرد، رین، تابع، پلوم، تابع، پلوم کردن، تابع، غلف، همین که الان گفتن، و قفل، غلف، اول نام، بعد قفل، اول سر همین که شما میگید قفل و کلید، اما علا قلوب اقفالها. این پنجتا چیزهاییست که به دل میخوره، به آفت دل و جان میشه، این پنج مرحله، و این پنج مرحله ایست که وقتی از مرحله اول شروع میشه دیگه پله پله میاد بالا. اول دل دچار کنان میشه، یعنی مثل که دل میخواد کم کم بره درون یه پوشش، بعد کم کم این غبار میاد کاملا روی دل رو میگیرد، ری میاد، بعد کار به اونجا میرسد که دیگه ممکنه کم کم پلومش کنن، بعد از اینکه پلومو کردن تو جلدش میکنن، بسته بندیش میکنن، بعد هم یه قفل میزنن دلش که دیگه باز نشه. این پنج حالتی است که در روح انسان پیش میاد. این پنج حالتی است که روح انسان رو دیگه از انسانیت منسلخ و جدا میکنه. ممکنه بعضی‌ها در یه مراحلی باشن، در یه مقاطعی باشن از این حالت. وقتی کار به اینجا میکشن دیگه به تعبیر قرآن بل ابعه الله علیها بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا، هیچ اثر نمیکنه. وقتی این دل میرد زیر پوشش و قفل بر دل میخورد، دیگه عالی ترین حکمت های نام به مورانی هم که گفته شود اصلا استماع اون هم نمیشه، به هیچ به هیچ وجه تأثیر ندارد. هیچ حقیقتی بر این دل بسته شده یه قفل شده و خراب شده دیگر نمینشیند، به فایده نمی کند. قرآن فرمود این وضع شما، شما به سبب اعمالتون این مهرها و پلومها و قفلها بر دلها و جانهاتون خورده است. بازم ادامه دارد و به کفرهم و قولهم علا مریم بهتان عظیم. مگر شما نبودید که به مریم اون بهتان عظیم رو زدید؟ مگر شما نبودید که وقتی مریم فرزند رو در بر گرفت از زاویه مسجد الاقصی وارد شد، شما یه نگاهش کردید گفتید یا اخت هارون ما کان ابوک امرا سوء و ما کان امک بقیا، ای خواهر هارون شما پدرت خوب بوده است، مادرت هم خوشنام بوده است، شما چرا؟ مگر شما نبودید که روز اول ولادت عیسی مادر او را به اعمال زشت متهم کردید؟ خب اینها در شما سابقه دارد. و قولهم انا مریم بهتانا عظیما و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله. و مگر شما یهودی ها نبودید که مدعی هستید که در پرونده شما قتل عیسی است؟ و مگر سلاطین و امپراتورهای به اصطلاح رومی نفرستادن نمایندگان خودشون رو یهودی ها که عیسی را از اون مجلس بیرون بکشن در اون محلی که پنهانگاه و مخفیگاه عیسی و حواریونش میشه، که در تاریخ خود مسیحی ها یهودی ها همه سخت فرستام هم هست، عیسی را بیرون بکشن و بکشن. و قولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، اما ما قتلوه و ما صلبوه، شما نه عیسی را کشتید نه به صلیب کشیدید.
یعنی عیسی به دست شما کشته نشد، عیسی به صلیب کشیده نشد. اینجا جایی است که هم یهودیت هم مسیحیت می‌لرزند. اینجا جایی است که هر دو شو مشکل دارند. یهودی‌ها معتقد بودند که عیسی را کشتند، مسیحی‌ها معتقد بودند که عیسی را دشمنان عیسی به صلیب کشیدند. اونها می‌گفتند ما برای به اصطلاح برداشتن مخالفت با موسی این کار انجام دادیم، مسیحی‌ها می‌گفتند عیسی به صلیب کشیده شد. چرا؟ به خاطر قانون فدا. قانون فدا چیز اینه که به خاطر مجموعه گناهانی که فرزندان آدم و به خاطر اون گناه بزرگی که آدم انجام داد تا زمان عیسی خدا عیسی رو به صلیب کشید، فرزند خدا به صلیب کشیده شد و به شدیدترین وضع کشته شد تا فدیه گناهان فرزندان آدم باشد و فرزندان آدم پاک بشن. قانون فدا به اصطلاح توجیه مسلوب شدن عیسی در نزد مسیحیان. قرآن فرمود و ما قتلوه و ما صلبوه ولیکن شبه لهم. عیسی به دست اینها اسیر نشد، عیسی رو اینها نتونستن از اون مجلس بیرون بکشن، بلکه مشتبه خود دیگری رو در این حیث و بیس و در اون گیرودا به شباهت عیسی یافتند و به دار کشیدند. ولیکن شبه لهم و ان الذين اختلفوا فيه لفي شك من اونهایی که در اختلاف با عیسی بودن فرو رفتن در این شک و شکوک، ما لهم به این من علم، هیچ علمی نیست برای اون که بتوانند اثبات کنند که عیسی به دار آویخته شد الا اتباع الظن و ما قتلوه یقینا. قول قاطع به شما میگیم بدانید انسان ها عیسی کشته نشد. تمام مسیحیان در این جهت اشتباه میکنند، تمام یهودیان دروغ میگویند، عیسی کشته نشد. بلکه اگر میخواهید از سرنوشت عیسی مطلع باشید بدانید بل رفعه الله الیه، خدا عیسی را بلند کرد به سوی خیش. خب خداوند که مکان نداره که عیسی را به سوی خودش ببرد، یعنی خدا عیسی را از میان بشریت و انسانها به در آورد و برون کشید. بل رفعه الله الیه و کان الله عزیزا حکیما. خب من همین جمله رو میگم در جهت بحث تفسیر، دیگه بسنده میکنم به این مقدار. خدا عیسی رو رفعت داد. حالا این رفعت عیسی یعنی چی؟ رفعناه مکانا علیا، ما عیسی رو بردیم به یک مکان دیگر. یا عیسی انی متوفیک و رافعک الی، رافعک الی، ما تو را به سوی خودم، من تو را عیسی به سوی خودم بلندت کردم. رفعت و بلندی و اینجا بحث مهمی است. عده معتقدند که خداوند عیسی را از اون جماعت بیرون کشید، اونگاه در یه خلوتی، اونگاه در یه پناهی، مثلا عیسی عمرش به سر آمد، جان داد و خداوند سبحان روح او را به علی اعراب به اون آدم ملکوت ارواح که در نزد اوست و به امر اوست منتقل کرد. عده میگن نه، این عبارات این رو نمی‌رساند. بل رفعه الله نگفت بل ما روح تو را رفعت دادیم عیسی. و روح همه رفعت دارد، روح بنده هم رفعت دارد، روح شما هم رفعت دارد. ما وقتی روح از تنمون خارج میشه، روح از این خاکدان بیرون میره دیگه، تو این آدم پست مادی که نیست روح ما. وقتی روح از تن مفارقت میکنه، اونگاه اجازه ورود به روح میدن به عالم بعدی که سنخ و جنسش با این عالم یکی نیست، همون رفعت، همون عالم رفعت همونجاست. بلند میکشن ارواح، همه ما رو بالا میبرن. حالا اونجا گاهی مکان خوبی بهش میدن، گاه مکان خوبی نمیدن، میشه برزن. لذا ادعی معتقدن بل رفعه الله، خدا هم جسم عیسی را برده است، هم روح عیسی را برده است. عیسی را خداوند زنده از میان بشریت برون کشیده است. یه چنین چیزی رو هم ادعی معتقدن باری است. در حال مفسرین هم بیمیل به این بحث نبودن، چه مفسرین گذشته چه بزرگان معاصرین ما، این رأی رو گفتن. البته من این قضیه رو در سوره مبارکه آل عمران به شکل تفصیلی بحث کردم کاملا، دیگه الان زمان اون نیست. در حال نمیتونیم با تان اظهار نظر بکنیم، هر دو از قرآن استفاده میشه. از یه سو انا امنی متوفیک، من جانت گرفتم بردم استفاده میشه. اما در بعض از آیات هم استفاده می شود که جان و هر دو مجموعاً گفته می شه. حالا این به چه شیوه است؟ عیسی کجاست؟ آیا زنده است یا نه؟ من برای که ربط بدم سخن رو به مناسبت و مسئله با عظمتی که امشب به هر حال مصادف است با سالگرد اون مسئله عظیمی که میلاد فرخنده و با سعادت وجود مقدس حضرت ولی عهد عجل الله تعالی فرجه الشریف.
صلوات الله علیه باشد، عرض می کنم که از روایات متواتری که فراوان از زبان نبی مکرم اسلام شیعه و سنی نمی‌کردند. شیعه و سنی یعنی در متون اهل سنت و در متون شیعی این روایت از پیغمبر متواتر است. این روایت از پیغمبر متواتر است که نبی مکرم فرمودند، من عین متن عبارت یکی دو تا کلمه‌شو می‌خونم، که فرمودند المهدی الذی، در معرفی مهدی نبی مکرم فرمودند المهدی الذی ینزل علیه عیسی ابن مریم، آن کسی است که عیسی ابن مریم بر او نازل می‌شود، یعنی به نزد او می‌آید و یصلی خلفه، و عیسی و عیسی ابن مریم در پس سر اون مهدی نماز می‌خواند و به او اقتدا می‌کند. و می‌دانید همیشه به اصطلاح اصل امام و مأموم بر اساس فضیلت است، بر اساس رتبه و رتبه فضیلت است. یعنی وقتی مطرح میشه از زبان صادق مصدق نبی مکرم اسلام که عیسی ابن مریم در پس سر وجود مقدس حضرت بنیت الله میستد و یصلی و ارتداء میکند، یه نوع اون جایگاه برتر و مقام شامخی که، یعنی خلاصه بگم حالا بدون از الفاظ عبارت، یعنی امام عیسی ابن مریم همون کسیست که امام شماست، یعنی عیسی هم امامی دارد که او مهدیست. امام ما تنها نیست بلکه امام عیسی ابن مریم یعنی امام جمیع مسیحیان هم خواهد بود، امام هم است. پس بنابراین یکی از ادله‌ای که حالا من تعریف می‌کنم خدمتتون، یکی از ادله‌ای که بعضیا اقامه می‌کنن برای این آیه شریفه که بل رفعه الله، خدا عیسی را رفعت، این روایات میگن ببینید در متون اسلامی هم داریم که عیسی ینزل و نازل می‌شود یا ینزل و به زیر می‌آید. خب پس بنابراین عیسی به تعبیر اونهایی که به این روایات تمسک میکنن که نمیدانیم، ما فهمش نداریم، اما عیسی مانند بقیه انسان ها نیست، نازل میشه، فرود میاد. و مثلا شاید این رو از ادله بدانند که دلیل بر حیات او میدانند، منتها در عالمی دیگر غیر از این عالم که از کردم دانش ما متاسفانه در این جهت اونقدر نیست که بتوانیم عمیق و دقیق این بحث رو بدانیم و بفهمیم، صرفا میتوانیم نظریات احتمالی رو باز بکنیم. خب این یکی از، حالا که به اینجا رسید سخن و بحث تفسیر تمام، انشاءالله خدمت عزیزان ادامه آیات رو بعدی. بحث خیلی مهم دیگه هم دارن، خیلی بحث مهم نیست که آیه خیلی آیه ابتلاست که انشاءالله خدمت آیان هفته سروران عزیز هفته آینده انشاءالله از تفسیر رو تحقیق میکنیم. من از همینجا یه حدیث دیگه هم بگم در شب میلاد فرخنده و با سعادت این بزرگ مرد هستی و وجود، این هم از لسان دوربار باز نبی مکرم از حدیثی و آسیا آقاییست که به اصطلاح حنفیست، سنی حنفیست، کتابی دارد به نام ینابیع المودّه، ینابیع المودّه، آیش به نام قندوزی، قاضی قندوزی، قندوزی حنفی. خیلی این کتاب قابل توجه و قابل تأمل است. ینابیع المودّه، چشمهای محبت. این مال اونجا سنریست. قال رسول الله، رسول خدا فرمود ان خلفائی و اوصیائی، خلفا و اوصیائی من به حجج الله علی الخلق بعدی الاثنا عشر، دوازده تا، دوازده، اولهم علی و آخرهم ولد المهدی. فینزل روح الله عیسی ابن مریم، روح الله عیسی ابن مریم به زیر آید، فیصلی خلف المهدی، و در پس اون سر اون پسر مهدی نماز می‌خواند، و یصلی خلف المهدی، و تشرق الارض به نور ربها، و زمین نورانیت لازم خودش رو با حضور مالک خویش و مربی خویش پیدا می‌کند، و یبلغ سلطانه المشرق و المغرب، و
سلطان به سیطره و قدرت این فرزند من تمام شر و عالم رو زیر پوشش قرار میدهد. خب حالا من انشاءالله خدمت عزیزان زنده باشم و خداوند اگر اذن سخن بدهد فردا شب پیشگیری بر این شد که بحث مستقل پیرامون شخصیت حضرت بدیع عصر رو بگذاریم برای فردا شب که بحث تفصیل نباشد. انشاءالله در مکانی که خدمتون خواهم گفت خدمت دوستان بحث مستقل رو میگذاریم و به ذهنم اومده که امسال ماورای بحث‌های سال قبل باشه، یعنی میخوام چیز دیگه یه امسال خدمت دوستان بگم در مورد موضوع. انشاءالله اگر اجازه دادم فردا شب خدمت عزیزان در خصوص اون مسئله بازگو میکنم، اما یکی دو جمله در حدی که وقت هم گذشت خدمت سرداران گرامی عرض میکنم، یه حدیث و یه تذکر مال امشبمون. انشاءالله فردا شب بحث مستقل، اما حدیث چون جا داره واقعا و با لذت، لما فعل الحسن بن علی ضربه رو زدن اون سر نیزه رو به ران مبارک حضرت مجتبی به زیر کشیده شدن ناقض است در مدائن به زیر کشیده خارجی بود از خوارج بود ضربه رو زد قاتله الله اشاره کرد که بکشد خدا تو را حسن بن علی و ضربه رو زد و گرفتش. حالا حضرت افتادن تو بستر. از جمله مطالبی که گفتن یکیش این بود، فهمدن حتی یبعث الله رجلا فی آخر الزمان، چنین میشه چنین میشه تا اینکه میرسد به اونجا که خدا رجلی را و مردی را و بوس میکند در آخر الزمان. یعیده الله به ملائکته، خدا او را تأیید میکند به ملائکه خیش و یعنس ما انصاره، خدا یاران او را محفوظ میدارد و ینصره به آیاته، به جمیع آیات خدا او منصور و معید است و یظهره علی اهل الارض، و خدا او را بر تمام اهل زمین غالب می کند حتی یدین و طوعن و کرهن، دیگه اینها تمام مطیع تسلیم او می شوند چه بخواهند و چه نخواهند. یملا الارض قسطا و عدلا و نورا و برهانا، زمین رو پر می کند از آنچه که امروز بشریت تشنه آن است، از آنچه که 6 میلیارد بشر امروز در آغاز هزاره سوم این دهه هم متاسفانه با ننگ 5 دهه قبل شروع شد. یعنی تمام دهه های قبلی بیاید اول 1990 جنگ رفت، 1980 سومالی، 1970 ویتنام، قبلش بریتانیا، هر دهه 50 سال اخیر تاریخ معاصر متمدن با تکنولوژی امروز بشر با جنگ و خونریزی ظالمانه قاتلانه با فجاعت شروع شده است. این دهه من اینطور شروع شد. 2001 هم متاسفانه در این ماه‌های آخرش همینطور پرونده رو بست. فرمود یملا الارض قسطا و عدلا و نورا و برهانا، و پر میکند خدا نور و برهان خودش در سطح زمین. یدین له ارض البلاد و طولها، تسکین میشود تمام زمین بر او. لا یبقى کافرا الا آمن به، هیچ کافری نمیماند الا که به اون ایمان میآورد. ولا طالح الا صلح، هیچ فاسدی نیست الا اینکه صالح بشه و به ختم بیاید. و تستله فی ملکه السماء، و درندگان هم شیوه درندگیشون فرق میکنه در حکومت او. و تخرج الارض و تخرج الارض نفحا، و زمین تازه نباتات خودش رو و رویدنی های خودش رو روح میکنند. و تنزل السماء برکاتها، و تنزل السماء برکاتها، و آسمان برکات خودش رو نازل میکنند. و تظهر له الکنوز، گنج های وجود به دست او آشکار میشود. یملک ما بین الخافرین 40 ایاما، من حدیث رو نقل میکنم، و 40 سال حکومت او بین مشرق و مغرب ادامه پیدا میکنه. نمیدونیم این عرض خدمتتون 40 عام این چه سالهایی است، فهم سالش نداریم. تو بال من ادرک ایام، از مجتمع میگن خوشا به حال اون کسی که در روزگار او زندگی کنه. تو بال من ادرک ایام و سمع کلامه، و خوشا به حال اون کسی که صدای نازنین اون ماه‌پاره وجود گوش او را نوازش کرد، و او بر فراز منبر باشد و او پای سخن او بنشیند، کلمات نورانی او را بشنود و استماع کند.
همیشه دو تا دعا میکنم، یه جمله تذکر به یک دو تا دعا انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان در این جهت خواهم بود. خاطرم از پارسال در بحثی که به همین مناسبت روز نیمه داشتیم عرض کردم، خب ما الان خودمون رو منتظر میدانیم، در انتظار وجود مقدس امام زمان منتظر و ما منتظر، یعنی او کسی است که نگاه ها منتظر است، در انتظار نگاه داشته شده و ما در انتظار ایستاده. به اصطلاح ما منتظر و منتظر. به دوستان از کردم انتظار میدونید از چه کلمه گرفته میشه؟ کلمه انتظار از ماده نظر میاد، یعنی اصلا منتظر اونی که در انتظاره. شما وقتی منتظر کسی هستی چه کار میکنید؟ یعنی فرزند جناب عالی 10 دقیقه دیر از مدرسه اومده، این مادر مگه قرار داره چیکار میکنه؟ چطوری سر میکنه؟ هی میاد دم در رو باز میکنه، باز میاد میگه نیومد، باز میاد در رو باز میکنه، باز برمیاد میگه نیومد، قرار نداره میگه در میشه، هی میاد تا سر کوچه میگه برم شاید از پیچ کوچه ببینمش، هی میاد دم کوچه نگاه میکنه میگه نیومد. میشه کسی منتظر باشه و چشمش به در نباشه؟ به نظر شما نمیشه. اصلا انتظار یعنی چشم رو باز کردن به همه چیز، به حقایق، به وظایف، به حقوق. اصلا منتظر باید تمام وجودش چشم باشه و تمام وجودش دوخته شده به راه باشه، صراط مستقیم رو ببیند. اون کسی که تو صراط مستقیم میخواد بیاد ببیند. اصلا انتظار همش شعوره، انتظار همش عرفانه، انتظار همش ایمانه، انتظار همش نورانیته. اگه من بیچاره از انتظار فاصله دارم و به اسمش خودم رو خوش کردم و به عناوین سوری خودم رو منتظر میدانم، اون مشکل منه. لا، انتظاری که به ما تعلیم دادن فانتظروا انی معکم من المنتظرین، اینه که هر حال این چشم ها باید باز بشه، ببینیم حقایق را و ظاهر را و بدوزیم و الان تا دم در بیاییم اون استراب رو داشته باشیم که آمد نه آمد. باید اون حالت باشه که اگر اون واقعا شما 7 مرتبه صبح جمعه می نشینند، این بندگان خدا و شیعیان میگن ای نه ای نه، آدرس چی کسی رو میگی؟ برای چی آدرس رو میگیری؟ شما میشه آدرس اینجا بدید؟ شما میز بدید تو شما بگید آقا خیابون احمدآباد کجاست؟ میگن از این طرف. بعد بیاد از اون طرف. میشه؟ بعد چی میگن اگه 10 مرتبه این کارو بکنید؟ نمیگن به شما من جنون. شما 70 مرتبه صبح جمعه می نشینید. بگید ای. بعد بهتون میگن کجا بعد میرید به اون طرف؟ یا نمیرید؟ خدایا من نمیخواستم محزون کنم شما رو شب میلاد، اما واقعا باور کنید که همین ایام که انسان باید بیشتر با خودش نگاه کنه، بیشتر با خودش متوجه باشه، پیوند واقعی دل رو با منتظر مستحکم کنه و مسیر انتظار رو درست تشخیص بده و تخلف از این مسیر نکنه. اگر دارید وادیش، اگر سر این وادی ندارد که هیچ، اما اگر سودای این میدان دارد باید چنین سوداگری کنه و باید چنین در این حل من مزید عشق باید چنین پا بگذار و با سوز و سال به التحاب انتظار در حال جانش رو دمساز و دمسوز کنند. خدایا به عظمت این شب با عظمت با برچند و به میلاد فرخنده منتظر وجود و هستی دلهای ما رو با مفهوم حقیقی انتظار آشنا بگردان. ما رو عاجزانه و ضعیفانه با دستهای تهی میگوییم، ما رو از منتظران واقعی حضرتش قرار بده. خدایا به عظمت و جایگاه خودش و به آیات و بینات و رحمت فرج منتظر وجود رو قریب و نزدیک عاجل بگردان. خدایا به یمن وجود او و قدم نورانی و مبارک او فرج و گشایشی در امر مسلمانان و عالم ملت مظلوم افغانستان، فلسطین، لبنان، همه مشکلات جهان اسلام فرج و گشایشی در اموراتشون مقرر بفرما.